ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نهادهای بین‌المللی حملات هوایی اسرائیل و راکت پراکنی فلسطینی‌ها را محکوم کردند. ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. چندین نهاد حقوق بشری خواستار توجه جدی دولت آمریکا به مسائل حقوق بشر در ایران شدند. سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، اتحادیه اروپا، آمریکا و اتحادیه عرب حملات هوایی اسرائیل و راکت پراکنی شبه نظامیان فلسطینی را محکوم کرده و خواستار خیشتنداری طرفین شدند. روز سه‌شنبه سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از افزایش خشونت‌ها در مناطق اشغالی و شرق بیت المقدس گفت نیروهای امنیتی اسرائیل باید به حق آزادی بیان و گردهمایی احترام بگذارند. پیشتر اتحادیه اروپا و آمریکا خواستار خیشتنداری طرفین شده بودند. صبح سه‌شنبه دبیرکل اتحادیه عرب نیز حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه را محکوم کرد. عفو بین‌الملل هم برخورد نیروهای امنیتی اسرائیل با فلسطینیان در بیت المقدس شرقی را محکوم کرده. اما اسرائیل میگوید نیروهای امنیتی آن برخورد مناسبی با اخلالگران فلسطینی داشتند. همزمان با افزایش تنش‌ها وزارت دفاع اسرائیل دستور داد 5000 نفر از نیروهای ذخیره ارتش خود را به مراکز نظامی معرفی کنند. صبح سه‌شنبه ثبت نام داوطلبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. ثبت نام نامزدهای انتخاباتی تا روز شنبه ادامه می‌یابد و سپس روند تعیین صلاحیت داوطلبان آغاز خواهد شد. در انتخابات ریاست جمهوری امسال شورای نگهبان اصلاحیه قانون انتخابات را بدون مراجعه به مجلس تغییر داد و آن را لازم الاجرا اعلام کرد، اما حسن روحانی رئیس جمهوری به وزارت کشور به عنوان نهاد برگزار کننده انتخابات دستور داده طبق قوانین موجود، یعنی بدون در نظر گرفتن مصوبه جدید شورای نگهبان عمل کند. در اصلاحیه شورای نگهبان داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4 سال در سمت‌های مدیریتی کشور داشته باشند. کمپین حقوق بشر در ایران، انجمن قلم آمریکا و 7 نهاد حقوق بشری دیگر در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری آمریکا خواستار توجه جدی به مسائل حقوق بشر در ایران شدند. این سازمان‌ها از دولت جو بایدن خواستند صراحتاً اعلام کند که توجه و تأکید مستمر و مداوم به حقوق بشر در ایران یکی از مؤلفه‌های اصلی سیاست خارجی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. نویسندگان این نامه تأکید کردند که منافع امنیت ملی آمریکا در صورت عدم رسیدگی به حقوق شهروندی مردم ایران تأمین نخواهد شد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شامگاه دوشنبه گفت اگر آمریکا به برجام بازگردد، باز هم ایران را در ارتباط با سایر حوزه‌ها از جمله حمایت از تروریسم، پشتیبانی از گروه‌های نیابتی و نقض حقوق بشر تحت فشار قرار خواهد داد. و در جریان تیراندازی ماموران نیروی انتظامی شهرستان ایرانشهر به یک خودرو مزنون به حمله مواد مخدر، یک کودک 5 ساله بلوچ کشته شد. به گزارش وبسایت کمپین فعالان بلوچ، این حادثه روز دوشنبه در روستای محمدان در نزدیکی ایرانشهر رخ داده است. بر پایه این گزارش، پدر و مادر این کودک و یک شخص دیگر که در خودرو بودند نیز زخمی شدند. هویت این کودک صدرا نارویی اعلام شده و گزارشی درباره وضعیت نهایی مجروحان منتشر نشده است. اما ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، همونطور که در خبرها شنیدید، از روز سه‌شنبه از 21 اردیبهشت به مدت 5 روز آغاز شده. اما آنچه این انتخابات را در مرحله کنونی در کانون توجه قرار داده، اختلاف نظر نهاد اجرایی و ناظر بر انتخابات است. محمد زرقامی از اولین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات 1400 میگوید:
آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 در میان دعواهای حقوقی نهاد اجرایی و نهاد ناظر بر انتخابات، دعواهایی که خالی از ابعاد سیاسی هم نیست، اما در این میانه مجالی دوباره فراهم شده برای افرادی که با سیاست بیگانند و در دامنه برگزیدگان جمهوری اسلامی هم حضور ندارند، با این حال برای چند روزی لنز دوربین ها را به خود مشغول می کنند. ساعت 8 بامداد 21 اردیبهشت هم ساختمان بتونی وزارت کشور مرد کفن پوشی را دید با محاسنی بلند، عصای چوبی در دست و قرآنی بزرگ شبیه داستانهای اساطیری در بغل. او ماسکی از پرچم ایران بر صورت داشت و سربندی از همان جنس با شعارهای مذهبی. این پیرمرد به رسانه ها گفت آمده است کشور را نجات بدهد. نمونه دیگری از این دست حضور دو زن در میان ثبت نام کنندگان ساعت‌های اولیه بود. یکی با لباس مخصوص موتورسواری آمده بود و دیگری با حجاب کامل. اندکی بعد زن محجبه با اشتیاقی که در چشم‌هایش موج می‌زد خود را در برابر پرسش‌های خبرنگاران دید. پرسش‌هایی که برایش پاسخ مشخصی نداشت.
شغل من دکتری علوم سیاسی هستم، هم حقوقدانم هم اقتصاددانم، هم رئیس هیئت سیاست هیئت مدیره سه شرکت هم.
شعارتون چیه؟
شعارم ما میتوانیم چون میخواهیم، ما میخواهیم چون میتوانیم.
یا حتی جوانی که خود را دانش آموخته علوم سیاسی معرفی میکرد با کراواتی که بر آن شعری از حافظ شیرازی نوشته شده بود. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. به ظاهر پاسخی برای ثبت نام کنندگانی که به او گفته بودند بر اساس سن و تحصیلاتش ثبت نام او خلاف قانون است، اما با این حال ثبت نامش کردند. همه چیز از آن حکایت می‌کند که وزارت کشور دستور حسن روحانی را جدی گرفته و از همه مراجعه کنندگان ثبت نام می‌کند. دستوری که مبنایش قوانین موجود است که در انتخابات‌های گذشته هم اجرا می‌شد و با آیین‌نامه اخیر شورای نگهبان در تضاد است. آیین‌نامه اخیر این شورا داوطلبان را مکلف می‌کند که در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن را داشته باشند و باز حداقل 4 سال در سمت‌های مدیریتی کشور فعالیت کرده باشند. اما این تمام آنچه شورای نگهبان در نظر گرفته نیست. در این آیین‌نامه یا ابلاغیه بر آنچه فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در رابطه با اعتراض‌های سال 1388 و معرفی مشاوران نامیده شده هم تأکید شده است. موردی که به طور مشخص به نامزدی مثل مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب باز می‌گردد. به نظر می‌رسد شورای نگهبان در پی به سرانجام نرسیدن قانون اصلاح انتخابات در مجلس شورای اسلامی و سرگردانی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به انتشار این ابلاغیه کرده باشد. جدا از این که برخی محافل خبری نزدیک به سپاه پاسداران مانند روزنامه جوان صحبت‌های آیت الله خامنه ای را محور نگاه تازه این شورا می‌دانند. به نوشته این روزنامه رهبر جمهوری اسلامی گفته بود کسانی که بنده یا جمهوری اسلامی را قبول ندارند برای کشورشان مشارکت کنند. یعنی چه؟ لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخی به اقدام شورای نگهبان از جنبه اجرایی آن را مخل تنظیم ساختار قدرت سیاسی در ایران دانسته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران هم که گفته است در روزهای پیش رو می رود تا ثبت نام کند، شورای نگهبان را بزرگترین ناقض قانون اساسی ایران نامید. ضمن اینکه عباس علی کدخدایی هم تلویحاً وزارت کشور را تهدید کرده که مدارک ثبت نام کنندگانی را که به گفته او مورد تایید و بر اساس ابلاغیه اخیر نباشند از وزارت کشور تحویل نمی گیرد. شورای نگهبان می گوید این محدودیت ها برای همه جریان هاست. با این وجود در روز اول سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا که بسیاری او را یکی از مخاطبان این ابلاغیه می دانستند وارد گود شد و ثبت نام کرد.
کارهای خیر آدم باید درش سبقت بگیره و همین خاطر ما روز اول برای ثبت نام حضور پیدا کردم.
روز اول همچنین شاهد ثبت نام محمد حسن نامی وزیر ارتباطات دولت محمود احمدی نژاد هم با عقبه فعالیت نظامی در ارتش جمهوری اسلامی بودیم. هنوز اما آمدن و یا نیامدن بسیاری از چهره های سیاسی تاثیرگذار با وجود آغاز ثبت نام ها در حاله ای از ابهام قرار دارد، آن هم در انتخاباتی که بنابر نظرسنجی صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیش بینی می شود با پایین ترین میزان مشارکت عمومی همراه باشد.
32.8% مردم گفتن که در انتخابات حتما شرکت میکنن. از این طرف ما 51%
کسایی هستن که حتما شرکت نمی کنن. تجربه ما ثابت کرده که بخش مهمی از کسایی که تصمیم نگرفتن و اونایی که گفتن احتمالا شرکت می کنن به این در واقع کسایی که الان معتقدن حتما شرکت میکنن میپیوندن. یعنی ما یک اختلاف 20% داریم که الان نسبت به سال 96 تمایل به مشارکت کمتر هست.
آیا در روزهای آینده با اعلام نامزدی احتمالی ابراهیم رئیسی، محمد جواد ظریف، محمد باقر قالیباف و یا علی لاریجانی انتخابات 1400 تحولات تازه‌تری را تجربه خواهد کرد؟
بله، گزارشی بود از همکارم محمد زرقامی در مورد نخستین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات 1400.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
اما در همین فضای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 اگه بخوایم بمونیم، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در مورد مشارکت مردم در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری به رادیو فردا چنین میگوید:
میزان مشارکت همونطور که خود نظرسنجی‌های داخلی حتی صدا و سیمایی که معمولاً بوده راستی در شکمش نیست اعلام میکنه مثلا 30% شرکت میکنن، بسیار پایینه. این رو فقط دیگه مخالفین نمیگن، آقای مطهری میگه، نظرسنجی های صدا و سیما و نظرسنجی های اطلاعات امنیتی، خود حضرات در واقع داره میگه. دلایل مختلفی هم داره. اولش این که مردم خوب از کلیت سیستم ناراضی هن، کلیت نظام و این زندگی سخت و دشواری که فراهم شده. آقای خامنه‌ای جبهه مقاومت خیالیش براش از زندگی همه مردم ایران ظاهرا مهمتره. از اون طرف ایشون همه نهادهای انتخابی رو دور زده و بی اثر کرده، سیاست خارجیش ربطی به زندگی مردم نداره، سرکوب کرده معترضین رو، کشتار کرده اینا. برخلاف اون چیزی که قبلا گفته میشد شهرهای کوچیک مثلا مشارکت بیشتره، ما در اعتراضات دیدیم شهرهای کوچیک معترضتر بودند. و انتخابات ریاست جمهوری هم برخلاف مجلس مسائل قومی، محلی، طایفه‌ای درش تأثیر نداره و این میزان مشارکت در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک رو پایین‌تر خواهد آورد. جناح‌های اصلاحی و اعتدالی هم به ویژه به خاطر دولت ناکارآمدی دولت روحانی، عهدشکنیش و خیانتش به رأی مردم و نیز موضع موافقه‌کارانه که بخش اصلی اصلاح طلبا داشتن، اصلاح طلبا بعد از ضربه‌ای که سال 88 به لحاظ امنیتی خوردن، جریانات درجه 2-3 دست بالا رو پیدا کردن. جریان اصلیشون هم بعد از خروج از زندان به هر حال اون فشار امنیتی و رو مرعوب شدگی امنیتی هم بازم غلبه داشت. در مقطع اعتراضات مردمی موضع همسویی نداشتن. حالا دیماه 96 که موضع بسیار منفی داشتن، آبان 98 ضمن محکوم کردن ولی عقب نشینی کردن. به هر حال مردم هم از دو جناح ناراضیان، هم از کلیت حکومت. من فکر میکنم سردترین انتخابات بعد از انقلاب رو شاهدش خواهیم بود.
بله، با این اظهار نظر رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.